که تدوین شد، یکی از این بحثاش این بودش که ما یک سری دستورالعمل‌هایی رو نداشتیم در مورد خودرو. من اجازه میگم از این فرصت کوتاه وام بگیرم بگم برای اولین بار بود که شورای عالی استاندارد با حضور ریاست محترم جمهور در زمستون پارسال تشکیل شد که اهمیت موضوع استاندارد و کیفیت نشون داده بشه در تیم جدید اجرایی و دولت مردمی. از مباحثی و مصوباتی که ما اونجا گرفتیم، تعهدات 15 گانه خودروسازها بود که تو این تعهدات مکلف شدن و یک سری بندهایی رو انجام بدن که انشالله ما از اونها وام بگیریم که بتونیم سریعتر این پروژه کیفیت خودرو رو به انجام برسونیم. در مورد راه هم مهمان بزرگوارتون درست گفتن، ما باید به تدوین علایم، به تدوین مسیر رانندگی، استانداردهای تدوین علائم، استانداردهای مسیر بپردازیم، نظارت بیشتری کنیم. ولی به نظر ما اون بخشی است که متوجه مسئولیت انسانی و راننده ها نیست، به نظر ما نقطه کریتیکال پوینت قضیه بحث کیفیت خودروهاست. ان شاء الله که بتونیم با اتفاقاتی که در سازمان ملی استاندارد ایران میفته این مسیر انجام بشه و چه خودرو چه جاده سطح زندگی مردم شریف ایران بهبود پیدا کنه.
متشکرم جناب گازور، ممنونم که همراه ما بودید. معاونت محترم شرکت های بورسی مرکز ملی، سپاسگزارم. صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
موضوعی که تقدیم حضورتون شد درباره خودرو، درباره کیفیت فنی خودرو و درباره موضوع جاده ها، موضوعی هست که حتما همراهی شما رو هم میطلبه، حتما این رو میطلبه که شما هم به ما اعلام نظر بفرمایید، حتما در پیامک هاتون، در تماس هاتون راجع به این موضوع صحبت بفرمایید که به زعم شمایی که در جاده ها میرانید کدوم قسمت مؤثرتر هستش. میخوایم بریم سراغ موضوع بعدیمون که درباره همایش ملی ایده های تحول آفرین سبتی هستش و این موضوع و این همایش زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضاییه برگزار میشه همزمان با هفته قوه قضاییه. پس میخوایم که همراه ما باشید در رو در روی پیش رو تا بپردازیم به این موضوع، ببینیم که در همایش ملی ایده های تحول آفرین سبتی چه اتفاقاتی قرار هست بیفته.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
در قوه قضاییه اوضاع احوال و برنامه ریزی ها حول این محور هست که مدیریت امور رفتاری که داره از سازمان بروز پیدا میکنه رفتاری باشه که هم بروز بودن قوانینمون، بروز بودن رفتارها و بروز بودن مدیریت ها رو نشون بده. ما یک تحولی در دهه های اخیر به ویژه در چند سال اخیر در قوه قضاییه شاهد هستیم که این تحول به ارتباطات بین مردم و مسئولان قوه قضاییه منجر شده. ارتباطات مردمی که هر روز در بخش ارتباطات مردمی ما شاهد قدرت بیشتر، شاهد این پویندگی و بالندگی بیشتر در حوزه‌های ارتباط با مردم هستیم و یکی از مراکزی که بیشترین ارتباط رو با مردم، با سطح عامه مردم داره، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هست. به صورت روزانه میلیون ها نفر در حال مراجعه به دفاتر اسناد و املاک کشور هستند. این دفاتر اسناد و املاک کشور قاعدتا باید یکی از مراجعی باشن، یکی از مراکزی باشن که به روز هستند، در دسترس هستند و میتونن که تحولات تکنولوژیکی، حتی تحولات تکنولوژیکی روز رو استفاده کنن. ما الان در حال حاضر در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه‌های به روز و به لحظه ای از انواع استعلام‌ها رو داریم. این نشون میده که قوه قضاییه اهتمامش رو گذاشته بر موضوع به روز بودن، روزآمدی، که اگر این اتفاق بیفته قاعدتاً زمان از دست رفته در مراجعات بسیار کم میشه، به حداقل خودش میرسه. این از دست رفتن زمان قاعدتاً یکی از سرمایه‌های و ثروت‌هایی هست که توی کشورمون باید بهش پرداخت. بخش‌های مختلف، رسانه‌های مختلف و حتی ارگان‌های مختلف حاکمیت حتماً باید این الگو رو نصب این قرار بدن و از این الگو استفاده بکنن. ما سابق بر این برای یک مراجعه ساده به دفاتر اسناد املاک کشور احتیاج به انواع استعلام هایی داشتیم که هر کدوم از این استعلام ها ای بسا چند روز، ای بسا به هفته و ده روز میکشید. اما امروز میبینیم که با یک اثر انگشت، با یک اسکن انگشت، به راحتی و در لحظه میتونیم انواع احراز هویت ها، انواع استعلامات ثبتی و ملکی و شهرداری و سایر نقاط رو بتونیم در دسترس داشته باشیم. این نیست مگر به اهتمامی که عرض کردم. این اهتمام کمک حال ما هست، کمک حال مردم هست، برای اینکه کمترین زمان از دست رفته رو داشته باشن. میخوایم شما راجع به این موضوع حتما به ما اعلام نظر بفرمایید، از تجربه های خودتون، از تفاوت هایی که در این روزها و سالهای گذشته مشاهده میفرمایید در مراجعتون به دفاتر اسناد و املاک کشور، دفاتر ثبت کشور که ما دفتر اصطلاحا بهش میگیم دفترخانه ها هستن. میخوایم با جناب دکتر حمداللهی هم صحبت بشیم، سرپرست محترم اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
صبح عالی بخیر.
سلامت باشید. من قبل از اینکه حضور داشته باشید ذکر خیری حالا غیبت گونه ای بود که داشتم عرض می‌کردم به شنونده ها که ما به روز بودن رو شاید بتونیم الان مصداقش رو و بروزش رو در دفاتر اسناد املاک کشور ببینیم، که ما سابق بر این اگر می‌خواستیم استعلامی انجام بشیم شاید چند روز و چند هفته طول می‌کشید، الان در لحظه می‌تونیم با یک اسکن انگشت یا با یک وارد کردن یک QR کد مثلا استعلام رو به راحتی بگیریم. این می‌خوایم وصل بشیم به همایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی. چقدر این دوتا با هم ارتباط دارن؟ این پویایی و روزآمدی که در دفاتر هست، در سازمان ثبت اسناد املاک کشور هست، در قوه قضاییه هست، چقدر قرار هست در این همایش تجلی پیدا کنه؟
خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم و خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خدمت حضرت عالی عرض کنم که سازمان ثبت در واقع در راستای تحول و تعالی که دنبال میکنه اقدام به برگزاری همایش ایده های تحول آفرین ثبتی نموده. غرض و هدف اصلی در واقع از این همایش خدمت حضرت عالی عرض کنم که اینی که کارمندان یا کارکنان واحدهای ثبتی، ادارات ثبت، سردفتران، وکلا، دانشگاهیان در واقع در اون حوزه ها و در محورهایی که ما اعلان کردیم در همایش اگر ایده‌ای دارن که کمک بکنه به تحول در ثبت در واقع اسناد املاک در حوزه مالکیت فکری، ثبت شرکت ها و حوزه فناوری سازمان، ما استقبال میکنیم و از این محور هم اعلان کردیم. این مطلبی هم که از رتالی فرمودید که در حوزه سردفتران صورت گرفته، ما در حوزه سردفتران هم یعنی در واقع یکی از حوزه های ما حوزه سردفترات که محوراش هم اعلام کردیم. سازمان یکی در واقع یکی از زمین های تحول را در الکترونیکی شدن، حالا اونم به صورت هوشمند، اینو دنبال میکنه و ما خدمت از عزتالی عرض کنم که بحث های مربوط به فناوری اطلاعات و خب مسائلی که ما رو کمک میکنه که ما بتونیم حکمرانی خوبی در سازمان ثبت داشته باشیم، ما اینو در همایش به جد دنبال میکنیم. همه ایده هایی که واصل میشه ما در اداره کل آموزش اتاق در واقع خانه خلاق و نوآوری ایجاد کردیم، سامانه دائمی همین بحث دریافت و ثبت ایده ها را که مقارن شده با همین برگزاری همایش ما این راه اندازی کردیم.
بله.
سازمان، مسئولین سازمان، ریاست محترم سازمان، جناب آقای دکتر بابایی به جد تحول را دنبال میکنن، اما خب تحول زمینش همین ایده هایی هست که الحمدلله ما ایده پردازای خوب داریم، افراد صاحب ایده داریم که انشالله اینا را بگیریم و با پژوهشگاه قوه قضاییه تفاهم نامه‌ای که داریم اینها را بتونیم به جنبه کاربردی برسونیم.
انشالله. من یه نکته رو عرض کنم، ما توی برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو وقتی به ضعف‌ها و ایراداتی که از طرف خود مثلا سازمان‌های مربوطه احصا میشه و اعلام میشه، یکی از نقاط ضعف مدیریت بین بخشی هستش. الان به روز بودن قوه قضاییه رو ما تو سطوح مختلف میتونیم ببینیم. سابق بر این اگر قوه قضاییه احتیاج داشت که از خروجی دانشگاه‌های مختلف استفاده بکنه، امروز ببینیم ما دانشگاه مثلا علوم قضایی داریم در قوه قضاییه که به روز بودن علمی رو تو این سطح دنبال میکنه. اما اگر صحبت از ایده های تحول آفرین میریم، اگر راجع به این موضوع صحبت میکنیم، حتما احتیاج به یک همکاری بین بخشی با سایر دانشگاه ها، با سایر رشته ها، با سایر تخصص ها و حرف هم وجود داره، از رشته های مثل کامپیوتر و آیتی گرفته تا سایر رشته های فنی، مهندسی، ریاضی، فیزیک و حتی رشته های روانشناسی، علوم انسانی دیگه. میخوام ببینم آیا قوه قضاییه به ویژه ما موضوعی که می‌خوایم صحبت بکنیم با درباره سازمان ثبت هستش، در سازمان ثبت این همکاری دنبال میشه؟ اصلا هیچ وقت اومدید راجع به موضوع خاصی به دانشگاهی سفارش بدید برای دانشگاهی ثبت درخواست پایان‌نامه‌ای انجام بشه، حتی تو رشته‌های فنی؟
خدمت حضرت‌عالی عرض کنم، ما این فرمایشتون رو من این گونه پاسخ میدم که
ببخشید، من سوالمو به حساب بی اطلاعی میذارم که میخوایم از شما اطلاع بگیریم و گزارش داشته باشیم.
ما مقدم بر این همایش، تو این همایش در واقع ارتباط خاصی داریم با همین، خدمت شما عرض کنم، دانشگاه های مطرح خود تهران، دانشگاه تهران گرفته دانشگاه تربیت مدرس و بقیه دانشگاه ها و علامه و شهید بهشتی و خب دانشگاه خواجه نصیر که بحث کاداس ما اونجا دنبال میکنیم. ما از اساتید صاحب نظر خب ایده خواستیم که اونها هم الحمدلله همکاری کردن و از دانشگاهیان ایده خواستیم.
بله.
ما مقدم بر این حقیقتا خدمت حضرت عالی عرض کنم که یک اعتبار سالانه‌ای به سازمان اختصاص پیدا میکنه. خب ما این اعتبار را در قالب طرح‌های پژوهشی با همین دانشگاه‌ها در واقع از طریق فراخوانی که میدیم و پروپوزالایی که دعوت دریافت میکنیم و انتخاب بهترین پروپوزال، طرحهای پژوهشی خودمون رو با همین دانشگاه ها در واقع اجرا میکنیم. یعنی سازمان ثبت ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه ها دارد. این ارتباط هم کمیه هم کیفیه. ما جلسات داریم، تعاملات جدی داریم با هم با اساتید مطرح در حوزه ثبت، اساتید مطرحی که هستن الحمدلله هم خب اساتید بین المللی هستن و ما حقیقتا توی این موضوع جدی هستیم و همیشه بهشون هم گفتیم که سازمان ثبت از دانشگاهیان استقبال میکنه برای همین ایجاد تحول در سازمان ثبت.
و آیا احتیاج حتما به مراجعه به قسمت خاصی هست یا مثلا در پژوهشگاه این موضوع پذیرفته میشه؟ اینو به عنوان سوال آخر میپرسم.
ما حقیقتا میگم دیگه، ما کارهایی که انجام میدیم اینجا،
یعنی میخوام ببینم آیا فقط در همین همایش باید باشه یا در تمام طول سال هم هست؟ اگه کسی ایده خلاقانه داره میتونه مثلا به پژوهشگاه یا به همون قسمتی که حضرت عالی هست، اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد مراجعه کنه.
ما اصلا برنامه‌ای در واقع برنامه‌ای نیست که ما از حضور دانشگاهیان استفاده نکنیم. هم در سطوح مدیریتی در واقع سازمان ما افراد دانشگاهی میبینیم، ما هم در خب بقیه برنامه ها مثل نشست، ما فردای نشست در واقع در حوزه خدمت سردفتران داریم، استادای مدعوم از دانشگاه هستن، هم تو نشست ها، هم تو قراردادها، طرحهای پژوهشی، هم تو تهیه در واقع محتوای آموزشی برای آموزش کارکنان ثبت. ما ارتباط و تعامل تنگاتنگی با دانشگاهیان داریم. البته اینو میخواییم در واقع اگر ارتباط ما تا اینجا با اساتید بوده یا با استادای خاصی بوده، میخواییم در واقع این ارتباط دانشگاهی بشه.
بله.
دانشگاهی مختلف شناسایی کردیم، تفاهمنامه باشون منعقد کردیم، میخواییم این دانشگاه ها در واقع به عنوان در واقع قطب بحث حقوق ثبتی به کمک ما بیان. انشالله این مسائل مشکلات ثبتی رو بتونیم حل بکنیم و رضایت مردی مردم رو در پی داشته باشیم.
انشالله. ممنونم از حضرت عالی جناب آقای دکتر حمداللهی، سرپرست محترم اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
بزرگ بزرگواری شما خوشحال شدیم. ما در پایان این گفتگویی که ترتیب داده شد ممنونم از اینکه لطف کردید، این کار انجام شد و دعوت میکنم از صاحب نظران، دانشگاهیان، قضات محترم، از سردفتران، از وکلا، از کارکنان اداره ثبت که صدای ما را در واقع میشنوند و دریافت میکنند در این همایشی که در واقع در هفته مقارن با هفته قوه قضاییه پنجم تیر ماه برگزار خواهد شد و تاریخ در واقع وصول، ثبت و دریافت ایده تا 25 خدمت شما عرض کنم خرداد ما انجام خواهد شد در این همایش شرکت کنم. ممنون و متشکرم.
صحبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. از
سلامت باشید. خدا
جناب آقای دکتر رمضان‌علی سنگدوینی، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای هاشمی، آقای دکتر هاشمی عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. خدا قوت میگیم در خدمت شما
متقابل هستید. سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما را پذیرفتید در این ابتدای صبح همراه ما هستید. آقای دکتر می‌خوایم درباره شعار سال با حضرت عالی هم صحبت بشیم، جویا بشیم نظرتون رو. علل قاعده وقتی که یک الزامی مطرح میشه، برای این الزام بسترهایی باید فراهم باشه یا یک سری رفتارهایی که کمک حال تحقق باشه. میخوایم ببینیم درباره شعار سالی که مطرح شده چقدر حاکمیت ما، چقدر نهادهای اجرایی ما، دستگاه‌ها، ارگان‌ها، وزارتخونه‌ها همراه هستند در یک کار بین بخشی، در یک مدیریت بین بخشی، برای اینکه این شرایط تحقق پیدا کنه، این شعار محقق باشه. انشالله وقتی به پایان سال رسیدیم که در چشم بر هم زدنی به انتها خواهیم رسید، با یک رضایت به تحقق شعار سال نگاه بکنیم.
بله خدمت شما عرض کنم. ببینید اولا من این رو با جرأت میگم، وقتی شعاری برای ابتدای سال از طرف حضرت آقا مطرح میشه، در رابطه با این موضوع خیلی کارشناسی میشه از بالاخره صاحب نظران، از دانشمندان و از همه افراد بالاخره بازخورد گرفته میشه و رو این کار میشه و این شعار انتخاب میشه. این شعار هم نگاه کنید خیلی مهمه، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، یعنی اینا همه به هم متصله، یعنی اتصال داره. بعد این فیما بینش دانش بنیانه، شاید کمتر ما در طول این سالها این کلمه دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان توجه کردیم. حالا میگم کمتر، نه اینکه خیلی روش خدمت شما عرض کنم ریز نشدیم، چرا که بالاخره این شرکت ها شرکت هایی هستن که همه تونشان افراد نخبه هستن و این چند تا به هم اتصال داره. تولید خب خیلی مهمه دیگه و اشتغال آفرین، یعنی این شرکت ها شرکت هایی هستن که وقتی اختراع میکنن، وقتی خدمت شما عرض کنم آماده میکنن، اینها باید حتما تجاری سازی بشن، چون بالاخره اختراع میکنن، آماده میکنن محصولشون رو، اگر تجاری سازی نشن عملا نمیتونن کاری بکنن، چون بالاخره باید تولید انبوه داشته باشن و همچنین بر اساس تولید انبوه اشتغال آفرینی براشون ایجاد بشن. حالا ببینید ما دو تا قانون داریم، به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه، هرچند که باید ما در سیستم دو کشور باید همه بالاخره قوای سگانه از دولت، از مجلس، از قوه قضاییه بیان پای این کار که حتما میان و بوروکراسی اداری هم برای این شرکت های دانش بنیان، برای این نخبگان، برای دانش بنیان ها باید بذاریم کنار. دو تا قانون رو شما فقط من خدمت شما عرض میکنم، حتما تو این وقت کم و فرصت کم شاید نشه. یکی بحث مجوز کسب و کاره، یکی هم بحث این شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که بکنم سال 91 الان اگر حضور ذهن داشته باشم، حضور ذهن هم اینجاست، سال 91 خدمت شما عرض کنم این مسئله مصوب شده توی مجلس و ابلاغ شده به دولت. ضمن این که در رابطه با این موضوع هم باز آیین نامه اجرایی حمایت از شرکت های دانش بنیان هم باز خدمت شما عرض کنم.
ما الان یک نکته رو من از شما بپرسم، میونه کلامتون اومدم اسخای میکنم،
ما با توجه به که نیاز داریم تو این کشور برای اشتغال و برای طرح‌های جدید این نخبگانی شرکت‌های دانش‌بنیان که میتونن کولاک بکنن تو کشور، واقعا میتونن کولاک بکنن، همینم الان هم هستن دارن این کارا رو انجام میدن. اگر واقعا بیایم پای کار اینها و کمک بکنیم به اونها، یه بخش اعظمی هم از وابستگی از خدمت شما عرض کنم واردات، هم میتونه تولید و هم اشتغال رو برای ما که بالاخره معیشت مردم رو میتونه تامین بکنه و یه بخش از نیازهای کشور رو در داخل میتونه تامین کنه، به نظر من میتونه انشالله خدا.
ما یکی دو تا قانون داریم. وقتی اول یک نکته رو عرض کنم، نوام معظم رهبری خودشون تاکید داشتن که اگر شعار سالی تکرار میشه، علامت این هست که ما به اون شعار نتونستیم دست پیدا کنیم و در سال دیگه دوباره تمدید میشه این موضوع. الان شاید بالغ بر دو دهه است که ما داریم به موضوعات اقتصادی میپردازیم. الان تولید هم در این چند سال اخیر باز داره زیادتر مطرح میشه و تاکید ایشون باز بر تولید است. پس نشون میده ما نتونستیم کارو درست انجام بدیم، یا بستر لااقل بسترش رو درست فراهم کنیم. الان سوال این هست که اگر سراغ تولید میخوایم بریم، اگر سراغ دانش بنیان میخوایم بریم، یک سری قانونات، یک سری الزام ها رو داریم که بهش نپرداختیم. یکی از مسائل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، همون دو نکته که شما فرمودید در همین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وجود داره. الان تولید کننده ما علاوه بر اینکه دغدغه تولید داره، علاوه بر اینکه دغدغه روزآمدی داره، علاوه بر دغدغه دانش بنیان بودن، ارتباط با دانشگاه، مجامع علمی، باید خودشو درگیر تامین اجتماعی کنه، باید خودشو درگیر مالیات کنه، باید خودشو درگیر هزار مشکل دیگه‌ای بکنه که شاید اصلا بهش ربطی نداشته باشه، ما باید به صورت مدیریت داخلی بتونیم حلش بکنیم. این چه جوری باید بهش پرداخت؟ اینو به عنوان جمع‌بندی بفرمایید، خیلی کوتاه در یک دقیقه بفرمایید.
من اینو فقط خدمت شما عرض کنم، ببخشید، دولت باید مسیر رو، وقتی میگیم بهبود فضای کسب و کار قانونش، این مسیر رو تسهیل کرده، بوروکراسی اداری رو برداشته و به نظر من باید سازمان‌های زیرفت و وزارتخانه‌های زیرفت این مسیر رو، شرایطش رو فراهم کنند. یکی دیگه من خدمت شما عرض کنم، باید دست سرمایه‌گذاری رو تو این مسیر باز کرد، اجازه بدیم که وارد بشن سرمایه‌گذارا، کمک بکنن به این شرکت‌های دانش‌بنیان. ببینید بالاخره شرکت‌های دانش‌بنیان شاید اون سرمایه لازم رو نداشته باشن، یا سرمایه‌گذار باید بیاد اینا کمک بکنه، یا اینکه بیاد دولت و بانک ها شرایط رو برای وام این برای اینا فراهم کنن، بتونن اینها گسترش بدن. به نظر من ببینید، باید دستگاه های نظارتی در این مباحث کمک بکنن افرادی که نمیخوان یا اجازه که نه، شرایط رو برای اینها طولانی مدت میکنن برای این موضوع، جلوشانه بگیرن. چون اگر این مسیر حل نشه، نمیتونیم توسعه بدیم، نمیتونیم شرکت های دانش بنیان، و مطمئن باشید از اون ور آب بیان اینا رو ور میدارن میگیرن میبرن.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر سنگدوینی، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
قربون آقای دکتر عزیز، خوشحال شدیم، ان شاء الله سلامت باشید، تندرست باشید،
خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا
توی خبرهامون، خبر درگذشت حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی، مدیر مسئول محترم روزنامه اطلاعات رو داشتیم. خبر ناراحت کننده ای که برای کسانی که خاطرات بسیار شیرینی هم از حضور ایشون در مطبوعات داشتن، هم از دوران همنشینی با حضرت امام داشتن و خاطرات دوران اول انقلاب، این خبر دردناک و ناراحت کننده ای بود. تسلیت عرض می‌کنیم، آرزوی مغفرت داریم و می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر ایمان شمسایی، مدیریت محترم کل مطبوعات داخلی و خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جناب شمسایی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم و صبح بخیر خدمت عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین شما، و همچنین عرض تسلیت دارم به جامعه رسانه‌ای کشور و دوستان انقلاب اسلامی بخاطر فقدان جناب زاده اسلام و المسلمین های دعایی.
سپاسگزارم، متشکرم. ما علل قاعده وقتی که با حضرت عالی می‌خوایم هم صحبت بشیم، طبعاً برمیگردیم به یک سری خاطرات، برمیگردیم به یک سری همکاری های نزدیکی که ای بسا در خیلی از مواقع ریش سفیدی ایشون هم کمک حال بود. به هر حال اداره روزنامه وزیر مثل روزنامه اطلاعات که از روزنامه های قدیمی و ریشه دار کشور هست مثل کیهان، این اداره ساده ای نیست و به هر حال توی این اداره توی این همنشینی قاعدتا طرف مرزی و طرف این قرار گرفتن علل قاعده طرف ریش سفیدی قرار گرفتن نکته بسیار مهمی بود که خاطری بود که مطبوعاتی ها از جناب دعایی دارن. از حضرت عالی میخواییم راجب این موضوع راجب شخصیت ایشون شخصیت مطبوعاتیشون بفرمایید و بشنویم.
بله بسیار نکته درستی اشاره فرمودید. آقای دعایی به معنای واقعی کلمه متواضع بود، یعنی یه وقتی هست که شما تواضع رو داریم یک سبک و شیوه کار تلقی میکنیم، وقتی نه سبک زندگی طرف هست، یعنی هم کارش هم زندگیش. ما به حال همراه با وزیر محترم فرنگ‌ارشاد اسلامی دیشب به منزل ایشون رفتیم و واقعا خونه ایشون هم یک خانه بسیار ساده و همچنین در محیط کار هم با وجود که روزنامه اطلاعات یک مجموعه موزنی هستش و ساختمان بزرگی داره، ولی ایشون سبک زندگیشون تو همین آخرین بار که من ایشون دیدم روز 9 اردیبهشت ماه بود یک برنامه مراسم داشتیم، همچنان به یک پیکان سفید ایشون میومد تا مدت‌ها. حالا هر وقت ما با دفترشون تماس میگیرد خودشون گوشی رو برمی داشته. من خودم یادم هست در دوره که خبرنگار بودم سال 82-83 فکر میکنم بود که آقای مرحوم کیومرث صابری گل آقا که مرحوم شدن، من بهشون زنگ زدم که با ایشون مصاحبه کنم، هر دوستان شماره تماسشون رو میخواستم، گفتن این شماره روزنامه اطلاعاتی، گفتن خب کی هست رئیس دفترشون، گفتن ایشون خودش گوشی رو برمی داره. از اون موقع بعد این از خود سبک زندگی و زیست ایشون در حوزه کار رسانه هم خب به هر حال ایشون اکثر تماسات داشتیم در خصوص مشکلات کل سنف رسانه بود. آقا هوای فلانی رو دارید، آقا مثلا وضعیت کاغذ مطبوعات اینجوری هست به این شکل هست، و همیشه این رو پیگیری میکنن و همچنین همکارانشون در روزنامه اطلاعات. بالاخره ما یک عنوان فقط روزنامه اطلاعات نه، اطلاعاتش مؤسسه مطبوعاتی بزرگ هست، هم چاپخونه داره و دیگر ملحقات نشریات متعدد داره. بسیار بسیار با رسیدگی با نیروها، خب یکی از شغلهای میگن کم امنیت شغل رسانه و روزنامه نگاری هزاری، واقعا تو روزنامه اطلاعات این امنیت شغلی خیلی بالا بود و هم رسیدگی به نیروها بود و به حال زی و مشی ایشون تو مطبوعات هم همیشه در راستای انقلاب و نظام، و اگرچه خب به هر حال ایشون هم گرایش سیاسی داشتن، بالاخره احزاب سیاسی شاید تقسیم بندی می‌شدن، ایشون نماینده مجلس بودن سالها، اما خب واقعا کاملا ما خط انقلاب رو می‌دیدیم توی روزنامه اطلاعات و تبعیتشون از رهبر فرزانه انقلاب. حقیقتا از ایشون یک انسان کامل و جامعه ساخته بود تو رسانه و شما گفتید که تو نیست که فقط بچه روزنامه اطلاعات امروز
ناراحت و غم نزده باشن،
ناراحت و غمگین، واقعا یک یتیم شدن رو تجربه میکنن، خود همه رسانه‌ای ها همچین حسی دارن.
متشکرم از شما، میدونم که شما هم غمگین هستید و هم ناراحت هستید و به هر حال این همدردی رو ما هم در رسانه با حضرت عالی با همه همکاران مطبوعاتیشون خانواده بزرگ روزنامه اطلاعات داریم، آرزوی مغفرت داریم، آرزوی موفقیت برای رسانه ها و مطبوعات کشورمون داریم از این به بعد در غیاب ایشون. متشکرم، پیروز و معید باشید، صبحتون بخیر باشه، بازم تسلیت میگیم، خدا نگهدار حضرت عالی.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
معمولا وقتی فصل زمستان رو پشت سر میگذاریم و وارد فصل بهار میشیم، کم کم هم در تهران، حالا اینطور هست در ایران هم حتما همینطور هست، ما وارد فصل بهار میشیم. اینطور نیست که در فصل بهار مثلا سه ماه رو پشت سر بگذاریم بعد وارد تابستون بشیم. در فصل بهار تابستان رو هم میتونیم کم کم ورودش رو احساس کنیم، در همین اردیبهشت، نیمه اردیبهشت، مثلا امسال مقدار دیرتر. اما در فصل، در گرم شدن، یکی از نگرانی هایی که در سطح تهران به ویژه وجود داره وجود حشرات بگیم ریزی به اسم سفید بالک ها هست که توی رسانه ها بهش پرداخته شده اما تکذیب شده، گفتن که این ورود صحت نداره. برای همین موضوع میخوایم هم صحبت بشیم با یک منبع خبر موثق، با یک متخصص بسیار محترم، جناب آقای دکتر سعید احمری، معاونت محترم پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران. جناب احمری سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم، صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان